بسم الله الرحمن الرحیم. سخن به وصف تو در لوح جان نمی گنجد، کرامت تو به هفت آسمان نمی گنجد. مدام نام تو در های هوگ خاطر ماست، حکایتی است که در جسم و جان نمی گنجد. شراب وصل تو را هست مستی دیگری، هر آن که مست تو شد در جهان نمی گنجد. درود و تحیت بر شما دلدادگان حضرت سبحان. خوشحالیم که امروز نیز لحظاتی همراه شما پاکدلان بر ساحل دریای معرفت و بر کرانه اقیانوس ژرف هدایت قدم می‌نهیم و جرعه‌ای از آن بر می‌گیریم. با 111 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار در جمع گرم و صمیمی شما خوبان، یاران دلاغان، موضوع گفتار امروز من حدیث 31 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف است. مضمون این حدیث در توصیف ناپذیر بودن خداوند متعال و در پی آن وصف ناپذیر بودن پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و نیز انسان مؤمن است. امیدواریم شما شنوندگان عزیز فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید. دوستان، درک و شناسایی و وصف خداوند متعال به عنوان ذاتی که با هر کدام از صفاتش متحد و غیر همند غیر ممکن است. ذات خداوند در عین اینکه به صفات کمالیه جمال و جلال متصف است، دارای جنبه‌های مختلف عینی است. در اینجا فقط به بخشی از خطبه اول نهج البلاغه که هم مؤیدی بر این مطلب است و هم توضیح دهنده مستدل اشاره می‌کند. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: سپاس خدا را، آنکه ستایش کنندگان نتوانند به ستایش او برسند و شمار کنندگان نتوانند نعمتهای او را برشمارند و کوشندگان نتوانند حق بندگی او را عطا نمایند. آنکه همتها هرچه دور پروازی کنند کنه او را نیابند و زیرکها هر اندازه در قعر دریاهای فتانت فرو روند به او نرسند. آنکه صفت او را حد و نهایتی و تغییر و تبدلی نیست. اینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث 31 از کتاب شریف شرح 40 حدیث، حدیثی است که جناب زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. حدیث این است که قال سمعته یقول ان الله عز وجل لا یوسف و کیف یوسف و قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف و بقدر الا کان اعظم من ذالک. زراره میگوید که از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود خدای متعال وصف نمیشود او را وصف کرد و چگونه امکان وصف او هست، در حالی که خداوند در قرآن فرمود تعظیم و تقدیر خداوند رو اونطوری که حق تعظیمش هست نکردند. بنابراین خداوند به عظمت و وصفی وصف نمی شود مگر اینکه او بزرگتر هست. بعد فرمود و ان النبی صلی الله علیه و آله لا یوسف و کیف یوسف عبد احتجب الله عز و جل به سبع و جعل طاعته فی الارض کطاعته فی السماء فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اطاع هذا فقد اطاعنی و من اصاه فقد اصانی و فوز الی. امام باقر علیه السلام فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم بس نمی شود، چگونه توصیف شود بنده ای که خداوند او رو به هفت حجاب محجوب کرده و طاعت او رو طاعت خودش قرار داد، اطاعت کردن از پیغمبر رو در زمین مثل اطاعت کردن خودش رو در آسمان قرار داد و فرمود اون چرا که پیامبر برای شما آورده، یعنی اون چرا که دستور میدهد امر میکند بگیرید و اون چرا نهی میکند سعی کنید که نهی او رو بپذیرید، خودداری کنید از اون امر. و کسی که اطاعت از پیغمبر بکند اطاعت از من کرده و کسی که عصیان او رو بکنه عصیان و نافرمانی من رو کرده و امر رو به او واگذار کرد. اونگاه امام علیه السلام فرمود و انا لا نوسف کیف یوسف قوم رفع الله عنهم الرجس و شک. فرمود ما هم وصف نمیشیم، چگونه وصف بشن قومی که خدای متعال از اونها پلیدی را که عبارت از شک باشد برطرف کرده. بعد فرمود و المؤمن لا یوسف، مؤمن هم وصف نمی شود و ان المؤمن لیلقا اخاه فیصافحه فلا یزال الله ینظر الیهما و الذنوب تتحات عن وجوههما کما یتحات الورق عن الشجر. فرمود انسان مؤمن هنگامی که ملاقات میکند برادر ایمانیش را با او مصافحه میکنه همچنان خدای متعال بر این دو نظر دارد و گناهان این دو نفر میریزد از چهره و صورت اونها اون گونه که برگ از درخت فرو میریزد. در این حدیث شریف تعبیر ما قدر الله حق قدره که امام علیه السلام تمسک جستن به این آیه شریفه در مقام وصف ناپذیری خدای متعال، ما قدر الله رو جوهری در صحاح اللغهش اینطور ترجمه کرد که ما قدر الله حق قدره، یعنی ما عظم الله حق تعظیمه، اونطوری که شایسته است خدای متعال عظمت و بزرگی او رو کسی پی نمیبره. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید به نظر ظاهر از اینکه قدر همون اندازه است، اما کنایه از این آوردن که نمی‌شود برای او اندازه‌ای رو در نظر گرفت از نظر عظمت، از نظر بزرگی و کبریایی در حدی است که به هیچ وجه نمی‌شود او رو در قالب بیان و در قالب وصف گنجوم، چرا که توصیف و وصف کردن خودش یک نوع اندازه‌گیری برای موصوف هست در لباس وصف، و برای غیر خدای متعال این امر مقدور و میسور نیست که کسی بتواند خدا رو وصف بکنه. در اینکه مراد از اینکه فرمود خدای متعال وصف نمی شود چیز، باید توجه به این معنا داشته باشیم که انسانهای جاهل، افراد نادان، ماها که سطح فهم و درکمون بسیار پایین هست، نمیتونیم خداوند رو وصف کنیم، چرا که وصف او به لحاظ عدم شناختی که نسبت به اسماء و صفات او، نسبت به ذات مقدس او هست، طبیعتا سر از این در می آورد که او رو تشبیه میخوام بکنیم به موجودات عالم، کمان که در بعض از روایات این چنین وارد شده. لذا فرمود بر اینکه خدا رو وصف نکنید، هرچه که وصف بکنید در حقیقت خدا نیست، و فرمود زمان قدر الله حق قدره، نمیتونن او رو وصف بکنن، نمیتونن او رو توصیفش بکنن. در بعض از روایات داریم که عبدالرحیم ابن ایتک القصیر نقل میکند که قال کتبت على یدی عبدالملک ابن اعین الى ابی عبدالله علیه السلام. عبدالرحیم میگه نوشتم یک نامه رو به امام صادق علیه السلام توسط عبدالملک که ان قوما بالعراق یصفون الله بالصوره و بالتخفیف، گروهی در عراق هستند که اینها خدا رو با صورت و با خطوط توصیف میکنن، یعنی با شکل و هیئت و قیافه‌ای که ما انسان ها داریم. فاین رایت جعلنی الله فداک ان تكتب الی بالمذهب الصحیح فی التوحید. میگه از امام صادق علیه السلام در این نامه خواستم که اگر صلاح میدونید اون مذهب درست و صحیح و راه و رسم صحیح در توحید رو برای من بنویسید. فکتب الی سألت الی رحمت الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلک فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر تعالی اما وصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون علی الله. امام علیه السلام در جواب بر من این چنین نوشت که خدای متعال برتر از آن است که وصف کنندگانی که میخوان اون رو تشبیه به مخلوق بکنن، برتر از این هست و نباید به خدای متعال افترا بست. فعلم رحمت الله ان المذهب الصحیح توحید ما نزل به القرآن من صفات الله تعالی. خدا تو را رحمت کند، بدان که مذهب صحیح و درست در مسئله توحید اونست که در قرآن نازل شد، اون صفاتی که خدای متعال در قرآن برای خودش بیان فرمود. فنفع عن الله البطلان و تشبیه، هم تعطیل و بطلان را از خدا نفی بکن و هم تشبیه کردن خدا را به مخلوقات. فلا نفی و لا تشبیه، نه گرایش به بطلان در باب صفات و تعطیل در باب صفات و نه گرایش به تشبیه به مخلوق پیدا کن. هو الله الثابت الموجود، او خدای متعال حقیقتی ثابت، حقیقتی است موجود. تعالی اما یصفه الواصفون، از اون صفاتی که وصف کنندگان برای خدای متعال آوردن و بیان میکنن خدای بزرگ بزرگتر از اونهاست. بلا تعد القرآن فتزلوا بعد البیان، از اون چی که در قرآن بیان شده تجاوز نکنید که بعد از آمدن بیان درست در قرآن خلاف اون چی که قرآن بیان میکنه اگر بیان بکنید گمراه خواهید شد. از تأمل و تدبر در این حدیث شریف معلوم می شود که این که گفته می شود خدا رو توصیف نکنید، به معنای تفکر نکردن در صفات خدای متعال مطلقا نیست. این طور نیست که بعضی از محدثان بزرگ رضوان الله تعالی علیهم فرمودند که از این حدیث و مشابهات این حدیث اینجور فهمیدند که نباید در صفات خدای متعال تدبر و تفکری کرد و نباید او رو به هیچ وجه توصیف کرد، چون در این حدیث می فرماد که تعطیل نه، تشبیه هم نه. همین که فرمود تعطیل نه، تشبیه هم نه، این خودش نشون میده که باید در مورد صفات خدای متعال تفکر کرد و اگر تفکر بشود و علم کاملی حاصل بشود، اونگاه انسان می فهمد که هم تعطیل در صفات غلط است و هم تشبیه. بلکه مقصود امام علیه السلام که می‌فرماد وصف نکنید، این است که امثال این اوصافی که برای مخلوقات می‌خواد بیارید که ملازم با وصف امکانی هست، همراه با نقص ها هست، این گونه اوصاف نباید بیاد. اما اوصافی که جنبه کمالیه دارد، اوصافی که با استدلال و برهان می شود به خدای متعال نسبت داد و هیچ گونه جنبه نقص ندارد، اینها را عیب ندارد که در مورد خدای متعال اطلاق بشود و این اوصاف آورده بشود و خداوند به این صفات کمالیه وصف بشود. و اینکه امام علیه السلام فرمود بر اینکه به غیر از اون که در قرآن وارد شده مطلبی رو مطرح نکنید، باز این به این بیان است که به عقول ناقص خودتون چیزهایی رو به خدای متعال نسبت ندید. نه یعنی الزاماً باید اسمایی به خداوند نسبت داده بشود که فقط در قرآن وارد شده. دلیل و شاهد این مطلب این است که در همین بیان امام صادق علیه السلام دو اسم شریف به خدای متعال نسبت داده شد که به حسب ظاهر در قرآن نیست. یکی اسم شریف ثابت و دیگری موجود. فرمود هو الله ثابت موجود. با اینکه اسم شریف ثابت در قرآن وارد نشد، اسم شریف الموجود در قرآن وارد نشد، اما امام صادق علیه السلام این دو اسم رو به خدای متعال نسبت میدهد و او رو به این دو اسم توصیف میکند. پس بنابراین معلوم شد که این که فرمود به غیر از اون چه که در قرآن وارد شده بیان نکنید، یعنی از خودتون چیزهایی رو نتراشید، یک خدایی رو درست نکنید با اون جهل هایی که دارید، با اون آگاهی هایی که دارید، با اون بیمعرفتی هایی که نسبت به خدای متعال و اسماء و صفات او هست، نمشینید یه خدایی رو درست بکنید، یه خدایی رو در ذهنتون بتراشید که در واقع این چنین نیست. به حسب بعض از روایات فرمود کل ما میسموه با اوها مفوفی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. اینهایی که شما میسازید، اینهایی که با عقول ناقصی خودتون میسازید و خدا رو خود با این اوصاف وصف بکنید، اینها در واقع خدا نیست، این اون چیزیست که شما ساختید، این پرداخته ذهن شماست، این بر میگرد به خود شما، این مخلوق شماست، این که خالق نیست، این که خدا نیست. برابر این از این احادیث بیرون میاد که خدا را نباید تشبیه به مخلوقات کرد، نباید در مقام توصیف و بیان اوصاف الهی از صفات مخلوقات استفاده کرد، صفاتی که همراه با امکان هست، همراه با نقص هست، همراه با عدم و اعدام هست، اینها رو نباید به خدای متعال نسبت داد. نه به معنای این است که در مورد صفات الهی مطلقا حق تدبر و تفکر نیست. بله، برای انسانهایی که از کردیم علم ندارن، کمال ندارن، معرفت درستی ندارن، نمیتونن نسبت به حقایق شناخت درستی پیدا بکنن، اینهایی که در حجاب جهالت و زلالت و خودبینی و خودپسندی و امثال این گونه مسائل هستن، اینها نمیتونن اونطوری که شایسته و بایسته از خدا متعال رو وصف بکنن. بنابراین جلو این نوع توصیف های کودکانه وصف های مخلوقات رو به خدا نسبت دادن، این احادیث جلو این نوع توصیف کردن رو داره میگیره، در حالی که در واقع میشود در باب اسماء و صفات الهی فکر کرد، ولو اینکه در ذات اقدس الهی و در کنه ذات اقدس الهی نمی شود فکر کرد و او احاطه بر همه چیز دارد، بر فکر ما، بر اندیشه ما، بر عقل و تعقل ما، بر همه چیز احاطه دارد. در مورد کنه ذات عقل سلایی نمی شود، اما در باب اسماء و صفات در بسته نشده. لیکن باید شایستگی این معنا حاصل بشود، استعداد در طرف حاصل بشود، قابلیت رو پیدا بکند، قلب به نور الهی مؤید بشود، تا اونگاه انسان بتواند انوار جمال و جلال الهی رو ادراک بکنه و بتونه در ارتباط با اونها شناخت‌های درستی رو پیدا بکنه. برابر این با این علوم رسمی، با این علوم ظاهری نمیشود به کنه او رسید، گرچه از اون طرف هم نمیشود دست به دست گذاشته نشست و انسان بگه خب من که راهی به اونجا ندارم، یا اینکه منتظر بنشینم تا اینکه عنایت و امداد غیبی الهی شامل حال من بشود تا من بتوانم به اسماء و صفات الهی راه پیدا بکنم. نه، باید به دنبال سر این علوم رفت، این علوم برهانی، این علوم کشفی، باید دنبال سر این مسائل رفت. راه طبیعی این است، اما در این راه ها نباید موند، نباید محدود کرد و دل خوش کرد به این که با این مصطلحات معمولی که در این علوم رسمیه وجود دارد ما بتونیم خدا متعال رو، اسماء و صفات او رو بشناسیم و او رو وصف بکنیم. باید رفت دنبال این علوم، اما در این علوم نمان که العلم حجاب الاکبر، بزرگترین حجاب خود علم. اگر انسان به دنبال علم رفت اما در علم ماند، این بزرگترین حجاب هست، غلیظترین حجاب هست. بلکه باید به دنبال این علوم رسمی رفت، باید به دنبال مسائل فلسفی رفت، به دنبال مسائل عرفانی رفت، باید این مسائل رو دنبال کرد، اما اینها رو یک دالانی بدانیم که باید ازش عبور کنیم، اینها رو یک ابزاری بدانیم که باید ازش عبور بکنیم. اون چه که مهم است تاییدات غیبیه الهی است که قلب انسان رو روشن بکند و با نفی تعلقات و از بین بردن حجاب‌ها و موانع سر راه، انسان بتواند به یک ادراک قلبی برسد و حقیقت در قلب و دل این انسان تجلی پیدا بکند. مطلب بعد این است که این که فرمود نه تنها خداوند وصف نمی شود، بلکه پیامبر هم وصف نمی شود، و واقعا همینطور هم هست. اون مقام قرب و عظمتی که انسان کامل دارد، حضرت ختمی مرتبت دارد، برای کدام انسان قابل درک و ادراک است؟ اون سیرهای معنوی و قربی که اونها دارن، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، برای چه کسی این معنا قابل درک است؟ کی میتونه درک بکنه حقیقت پیامبر سلام الله علیه؟ اون قلبی که استعداد پیدا میکند سنگین ترین کلام وحی رو بپذیرد و کامل ترین سخن حق رو پذیرا باشد، کی میتونه این قلب رو درک بکند که کجاست و در چه مرحله است؟ تا به اونجا نرسد نمیتواند درک بکند که صاحب این مقام کیه. پیامبر رو پیامبر میشناسد، پیامبر رو ائمه علیه السلام میشناسد، نمیشود پیامبر رو وصف کرد، نمیشود محدوده وجودی او رو تعیین کرد. روایات بسیار زیاد و مفصلی در ارتباط با این بحث داریم. به عنوان نمونه روایتی است که جابر نقل میکند از امام باقر علیه السلام، قال سألته عن علم العالم. جابر سوال میکنه از امام باقر علیه السلام که از علم عالم، عالم که علم دارد، این علم از کجاست؟ فقال لی یا جابر ان فی الانبیاء و الاوصیا خمسه ارواح، روح القدس و روح الایمان و روح الحیات و روح القوه و روح الشهوه، فبروح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثرى، ثم قال یا جابر ان هذه الاربع ارواح یصیبها الحصان الا روح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب.
فرمود جابر در انبیا و اوصیا 5 روح وجود دارد، یکی روح القدس است، دیگری روح ایمان است، سومی روح حیات است، چهارمی روح قوت است و پنجمی روح شهوت. بعد فرمود با اون روح القدس هست که از زیر عرش الهی تا زیر زمین تمام حقایق رو بهش علم دارند و آگاهی پیدا میکنند. بعد فرمود که ای جابر، این 4 روح دیگر غیر از اون روح القدس، اون 4 روح دیگر ممکنه که حوادثی سراغ او بیاد، اما روح القدس بری از هر گونه لهو و لعب است. و باز روایت دیگر از ابی بصیر هست که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قول الله تبارک و تعالی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ابو بصیر میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردم در ارتباط با این آیه شریفه که فرمود ما این چنین وحی میکنیم به تو، کذالک اوحینا الیک روحا، ما وحی میکنیم به تو روحی را، من امرنا، از امرمون، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو هرگز نمیتونی بفهمی که کتاب چیه و ایمان چیه. حضرت فرمود قال خلق من خلق الله تبارک و تعالی، این روحی که ما به طرف تو میفرستیم و وحی میکنیم از این سوال میکند. حضرت فرمود این خلقی است از مخلوقات الهی، اعظم من جبرائیل و میکائیل، کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله یخبره و یسدده و هو مع الائمه من بعده صلوات الله علیهم. امام علیه السلام فرمود این روح حقیقتی است اعظم از جبرئیل، بالاتر از جبرئیل و میکائیل. این روح با پیامبر هست، به او خبر میده، او رو نگه میداره، حفظ میکنه، و این روح با ائمه بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله این هم همراه هست. از این دو حدیثی که خونده شد از حدیث اول معلوم شد که برای انبیا و اولیاء علیهم السلام مقام شامخی از روحانیت هست که عبارت از روح القدس هست، که به وسیله این روح القدس احاطه علمی قیومی به جمیع ذرات کائنات عالم دارند و در این روح هیچ نوع غفلتی، خوابی، سهوی، نسیانی، هیچ کدام از حوادث امکانیه و اون حوادثی که همراه با نقص و اعدام و امثال اینها هست وارد نخواهد شد. این روح از عالم غیب هست، از جبروت اعظم هست، برتر از فرشتگان هست، که در روایت دوم، در حدیث دوم فرمود اعظم من جبرئیل و میکائیل. جبرئیل و میکائیل که از اعظم فرشتگان خدای متعال هستند و در مقام قرب هستند، این روح اعظم از اونهاست که با انسان کامل هست. واقعا حقیقت وجودی پیامبر سلام الله علیه چگونه قابل ادراک است؟ اون حقیقتی که تجلی کامل اسماء و صفات الهی، اون حقیقتی که مرآت تام و اتم جمال و جلال هست، اون مرآتی که مرآت اسم اعظم هست، اون موجود و آیتی که خدای متعال با جمیع اسماء و صفاتش با احدیت جمع در او تجلی پیدا می کند، دریافت چنین حقیقتی برای غیر او مقدور و میسور نیست. اون ذاتی که بر اساس روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علیون ممسوسون فی ذات الله تعالی، این مقامات برای کی قابل درک هست؟ کی میتونه حقیقت امیرالمؤمنین رو درک بکنه؟ کی میتونه حقیقت وجودی امام زمان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقام ارتدا رو درک بکنه؟ لذا فرمود که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یوسف، پیامبر هم وصف می شود. اما در ادامه حضرت فرمود بعد اینکه علت اینکه پیامبر قابل وصف نیست این است که عبد احتجب الله، بنده ای است که خدای متعال او رو به 7 حجاب محجوب کرده و اطاعتش و اطاعت خودش قرار داد، امر و نهی او را امر و نهی خودش قرار داد و امر رو به او واگذار کرد. در تتمه حدیث نکات و مطالبی است که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه تقاضا می کنیم که خداوند قلوب ما رو ظرف معارف قرار بده، دلهای ما رو مستعد کند برای درک حقایق انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا آل أحمد أنتم تقولون لك وأنا وحقكم لكم أتوالى. يا آل أحمد أنتم تقولون لك وأنا وحقكم لكم التوالى. أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال. فلأنتم حجج الإله على
عزیزان همراه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قسمتی از شرح و تفسیر حدیث 31 و در بیان مراد از توصیف ناپذیر بودن حضرت حق می‌فرماید: از تأمل در این حدیث شریف و تدبر درست در صدر و ذیلش معلوم می‌شود که مقصود از نفی توصیف حق تفکر نکردن در صفات و توصیف ننمودن حق مطلقاً نیست، چنانچه بعضی از محدثین جلیل فرمودند: زیرا که در این حدیث امر فرمود به نفی تعطیل و تشبیه، چنانچه در بعض روایات دیگر، و این خود بی تفکر در صفات و علم کامل به آنها صورت نگیرد، بلکه مقصود آن جناب آن است که توصیف ننمایند با آنچه لایق ذات مقدس حق تعالی نیست، مثل اثبات صورت و تخطیط و غیر آن از صفات مخلوق که ملازم با امکان و نقص است. و در جای دیگر در بیان آن که علم به حقیقت از ما و صفات ممکن نیست می فرماید: پوشیده نماند که ادراک حقیقت اوصاف حق و احاطه بر آنها و کیفیت آنها از عمومی است که دست برهان از وصول به شاهق آن کوتاه و آمال عارفین از وصول به مقضای آن منقطع است.
اللهم صل علی محمد و زد و بارک علی آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز، به انتهای 111 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار رسید که در شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف عرض شد. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای شما خوبان درباره برنامه خودتان هستیم. شماره تلفن ما 29-10-551 با پیش شماره 0-251 و نشانی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط فاصله 444 شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران گروه فقه و اصول برنامه حدیث یار است. با این امید که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و با تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه، همگیتان را تا سلامی دیگر و برنامه دوباره به خداوند بزرگ و مهربان می سپارید. حضرت حق نگهدارتان باد و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.